اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، و صلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین. روایاتی را که در رابطه با ید دلالت بر حجیت ید می کرد، اینها یک یک شمارش شد و بیان شد نحوه استدلال و دلالتش. یقع الکلام در مطالبی که یسمى به تنبیهات باب ید، توضیحاتی است بر مبنای همون روایات و سیره عقلا در مجموع. اول این توضیح، مقصود از ید چیه؟ ید اصطلاحاً خب عضوی است از اعضای انسان و به تعبیر جدولیای حالا عضو فعال بدن، عضو که کار میکنه و فعال بدن یده. اما آیا مراد در قاعده ید هم ید به معنای لغویشه یا نه؟ مراد از او ید به این معنا نیست، بلکه گاهی اوقات ید استعمال می شود به یک معنای اعم، به معنای قدرت. ید الله فوق ایدیهم، درست ایدیهم اونجا بود و بیعت بود و دستاشون روی دست پیغمبر یا زیر دست پیغمبر یا رو اون تشتی که پیغمبر دست اون داشت، حالا مختلف، ولی ید الله در اینجا چیه؟ ید الله قدرت خداست، مراد قدرت الهیه. قدرت یعنی استیلاء بر یک شیء. وقتی نسبت به چیزی سلطه داره، استیلاء داره، توان تصرف داره، این قدرت است. مراد از ید هم در این مسئله اینه، نه صرف ید خارجی. و این ید به این معنا فرق میکنه نسبت به اشیاء، موارد، املاک، اشخاص، حالات، مقامات. اینا مواردش استیلا تفاوت میکنه. گاهی استیلا به یک سکه پول در حالی که در کف اون است و مشتش هم بسته، این استیلا کامل نمونه روشن ید. گاهی استیلا نسبت به یک خونه است، درش بسته ولی کلیدش دست اونه، رفت و آمدش، بردن لباس و اساسیش، زن و بچهش، نشیمنش، جلوسش، تصرفش در این خانه، ید نسبت به اونه. گاهی استیلا و یدش نسبت به یک باغ، نسبت به یک مزرعه است، اونا به یه نحو وسیع‌تری. گاهی استیلا و ید نسبت به یک حالتی است، نسبت به یک به اصطلاح منفعتی است. اینا موارد تفاوت میکنه، ولی عموم قاعده ید شامل همه اینا میشه. ملاک استیلاه، استیلاها تفاوت میکنه به حسب موارد. سیره عقلا هم بر همینه، چه بیایم به الفاظ شرعیه تمسک کنیم چه به سیره عقلا. سیره عقلا هم در قاعده ید به همین استیلا توجه دارد. همه روایات هم ولو جاهای مختلفه، ولی مشترکش همینه. بنابراین اختصاص به اون ید خارجی محدود مسلماً ندارد، بلکه به معنای عموم استیلاء. چیزی که از وقتی اینجور شد یه جاهای مشکل ایجاد میکنه، از این جهت که گاهی در بعضی از موارد دو نفر بر یک شیء استیلاء دارن به دو نحو. وقتی معنای استیلاء عام شد، اگه یه معنای خاص بود اون معنای لغوی اولش تو دستش باشه، خب یکی دومی فرض نمیشد نسبت به این سکه، یا تو دست زید یا عمرو یا بکر، یکی دوتایی نداشت. اما وقتی به این معنای عام شد یمکن تعدد. این مسئله بعدها مطرح میشود، تو روایات هم بهش اشاره شده. مثلا اگر کسی سوار بر یک شتریه ولی زمام شطور هم دست یه نفر دیگه ایه، اون راکب میگه شطور مال منه، اون کسی که زمامش دست اونه میگه مال منه. اینا هم هر دو ید داره. یه نوع استیلا داره اون کسی که سواره، یه نوع استیلا داره اون کسی که زمامش دستشه. حالا مال کدومه؟ خیلی خوب، الحمدلله. ذکر خیر شما قبلا الان بود، گفتیم خب بعضی از این بزرگان بحث ما خودشون مجتهد شده. فعلا الان در این حالی که سواره، چی؟ اون آقایی هم که زمامش دستشه ممکنه یه خود خسته بشه، بده تحویل خود راکب، بگه آقا خودت بکشونش تا من بیام. میشه. حالا این مثال، این مثال نه، تاکسی اختیارش دست راننده است، هیچی اونجا دوتا نداره. حالا ببینید، حالا تازه شما محکمه میخوای به همین ید تمسک کنید، چیکارش میکنی؟ خیلی جا بعضی از فقها اینجاها میگن این دو تا ید تعارض میکنه و تساقط میکنه، هر دو از حجیت ساقط میشه. اجازه بدید حالا عرض میکنیم اینا رو یکی یکی. نه، ما تقریبا فعلا معنای موضوعیشو میکنیم. یا مثال دیگری که بیشتر مورد ابتلاست، در یک ساختمان دو طبقه سقف فیما بین، هم اون بالایی برش استیلا داره و ید داره که روش نشسته، و هم این پایینی برش ید داره، سقف و اتاقشه. حالا در اینجا ازا تعارضا در مالکیت این سقف، ید کدوم حجته؟ بگیم مال کدومه؟ مال پایینیه یا مال بالایی؟ ها؟ نخه؟ مشاهی اینجا نیست؟ نخه؟ مشاعات آپارتمان ها، راه پله ها و آسانسور و حال وسط و اوناست. نخه نمیگن مشاع؟ نخه؟
صفحشون به اصطلاح آبریزی کرد و صفح و خراب کرد، این پایینی میره شکایت میکنم که چرا
سیبون رو
نمیدونم چی
رو
درستن که
سقف
ما رو خراب کرد؟ و دانی میاره که
کف اتاق کف همه. چرا؟ میگه آب ریخ کف اتاق من رو خراب کرد، قالیم رو خراب کرد. اتفاقا شکایت، نه اینا که شاید نمیشه، اینا که حالا یک کسی، ولی اینی که شکایت از بالایی میکنه، یعنی اینو به حساب بالایی گذاشته که ازش شکایت میکنه، چرا اصلاحش نمیکنه؟ نخه اگر از خودش میدونه باید از شکایت از خودش بکنه، کسی رو سقف و بد ساخته، اون که کاری نکرده، آب روز به روز نه تقریبا نکرده، آب ازش نفوذ کرده. این شاهده برعکس میشه. نه این خودش یه مسئلتون. حالا البته عنایت کنید، الان بعد از اینکه قانون آپارتمان ها در ایران به عنوان یه قانون خاص تصویب شد یا در کشورهای دیگه، وابسته به اینی که اینها رو متعرض شده باشن و رسما معین کردن و در نتیجه از روز اولی که میخره معینه که این سقف مال بالاییه یا مال پایینیه یا مشترک بینهما. من الان قانونش رو نمیدونم به چه نحوه، ولی در هر حال اینا ممکنه در قوانین موجود معین شده باشه. اما صحبت اون وقتی است که این قوانین نبود، خونه های خشت و گلی و حصیری نمیدونم کربلا و نجف و مکه و مدینه و چنین و چنار، یه همچین جریان و اختلافی بین مالک طبقه بالا و طبقه پایین پیش می آمد. مرحوم صاحب جواهر در جواهر بحث های طولانی در امثال این فروع دارد. دیوار فیما بین چجور، سقف فیما بین چگونه و مسائلی از این قبیل، بحث های زیادی. و من جمله این مسئله که این حالا مال بالاییه یا مال پایینی، و این مورد اختلاف و گفتگوست بین فقها. یادم یه خاطره ای که سفری که مرحوم والد مشرف شده بود مکه و بعدم آمدن کربلا و تا شب عاشورا روز عاشورا هم کربلا بودیم، صبحش هم می‌خواستیم از کاظمین حرکت کنیم بیایم قم. مرحوم آشناس الله خلخالی دعوت کرده بود از ایشون شب 11 شام. اونجا که رفتیم، خدا رحمت کنه مرحوم آقای آمیرحسن بجنوردی آیت الله، ایشون هم تشریف داشت دعوت داشتن. نمیدونم به چه مناسبت همین بحث بین مرحوم والد ما و مرحوم آقای بجنوردی مطرح شد، شروع کردن به مباحثه کردن. البته من اون وقت خیلی در جریان نبودم که بحث در چیه. این مطلب رو بعدن آقای اسلام احمد بجنوردی نقل میکند، ایشون هم بود در جلسه که در این مسئله مطرح شد. جلسه بحث طولانی شد، من اون وقت خیلی دغدغم این بود که بابا میخوام پیشیم بریم کاظمین، صبح باید از کاظمین حرکت کنیم، اینجا نشستیم الان شد نصف شب، ولی این دو تا مشغول بحث بودن و بحثشون هم تمام نمیشد تو این قضیه. به این زودی هم مثل آقای رحیمی فتوا ندادن. در هر حال مسئلتون این گونه موارد که گاهی با توجه به این که ید به معنای وسیعه تعارض یده این پیش میاره و این که این ید حالا نسبت به کدوم معتبره، اون وقت اینجا یه بحث موضوعی میاد که کدوم ید دارن و کدوم ندارن و صرفا انتفاع میبرن. یه بحث این است که نه، حالا فرض کنیم هر دو ید دارن، اونجا باید چه کار کرد؟ این موارد پیش میاد، از نظر فقهی و مشکلی هم نداره. این یه مطلب، توضیح معنای ید. تنبیه دوم، خب گفتیم ید سیره عقلاست، حجیتش اساسش بنای عقلاست و از امارات عقلایی هست. عند العقلا امارتون اول گفتیم، بعد هم روایات هم یؤید همین اماریت را. این اماریت منشأش چیه؟ چرا ید امارتون علل ملکیه؟ مشهور در کلمات آقایون و کأنه از کلام مرحوم شیخ انصاری گرفته شده که منشأ عقلاییش هو القلبه. افرادی که مالی در اختیارشونه غالبا مال خودشونه، مالکیت دارن. و حالا یه جایی هم شک کردیم، یه ملا علا ما هو الاعم الاغلب، منشأش غلبه است و لذا عقلا میگن مال همین کسی است که دستشه، چون غالبا چیزی که در دست افراد ملکشونه. و از این جهت منشأ میشه هر جایی ید بود بگیم این علامت ملکیت، اماره ملکیت. این بیان به نظر میرسه قابل اشکال باشه. آیا میتونیم واقعا اینو بگیم که خارجن ایادی مردم، ایادی ملکیت؟ غالبا اینجوره. افرادی که ایادیت دارن بر یک مالی، یه عده غصبیه، زوره، یه عده اجاره‌ایه، یه عده آریه‌ایه، خیلی موارد این چنینه. اجاره و آریه و اذن و امثال اینها، اباحه تصرف، اینا شایعه در بین مردم. آیا غالبا ید مالکیت؟ الان حساب کنیم هر کدوم اون چی که در اختیار دارید الان، آیا همش مالکیته؟ اثبات این که غلبه، غلبه‌ایت مالکیت باشه اولا مورد اشکاله. حد اکثر اینجور ادعا کنیم که غلبه ید غیر عدوانیه، ید عدوانی کمتره، اما ید غیر عدوانی اهم از اینه که ید مالکی باشه، ید تجویز و اباحه باشه و امثال اینها، اجاره باشه، آریه باشه، مصالحه باشه، نمیدونم. بگیم ید غیر عدوانیه، اینم باز خودش قابل منعه، برای اینکه متاسفانه در جوامع، حتی جوامع متدین ما، ید عدوانی زیاده. ید عدوانی زیاده حتی در جوامع متدینمون. آیا میتونیم واقعا ادعا کنیم این ایادی که از الان همه ایادی مالکی واقعی صحیحه، که بگید غلبه از این قبیله؟ وقتی یه جایی هم شک کردیم، یحمل علی الغلبه، اونم در طول زمان. ما همش داریم به ید و ظاهر عمل میکنیم. خداوند متعال رحم کرده، منت گذاشته بر جامعه اسلامی، بر مردم عموماً، که این احکام ظاهری رو گذاشته. اگر ما مکلف به واقع بودیم، کدوم دونه گندمی رو میتونستی بگی یقیناً حلاله؟ الا اینکه یک کسی باشه و یک زمین مسلم بایری رو برداره آباد کنه و ملک خودش بشه و تو او چشت و زر کنه و خودش هم آب در بیاره و از همون استفاده کنه و از همون اعاشه کنه، بگه یقیناً حلاله. حالا اونو به یک شکلی، به اصطلاح اون از زرع الزارع ولو کان قاصبا، بله، نه اون حکم واقعیه، حکم ظاهری نیست. لذاره شاره تحلیل کرده. اگر کسی میتونست در زندگیش اینجور باشه که فقط از مال حلال واقعی استفاده کند، چشمش باز میشد، دیدش باز میشد، خیلی چیزها رو درک میکرد که ما ها نمیتونیم درک کنیم. پرده هایی که جلوی چشمان ما هست، چشممون از نظر دیدنی ها، گوشمون از نظر شنیدنی ها، فهممون از نظر درک کردنی ها، در اثر همین جور غشاعاته، غشاوه هست در این موارد. و الا یه وقتی این داستان رو براتون عرض کردم. مرحوم آیاش محمود اردکانی نقل میکرد سفر حج مشرف شده بودیم، خب روحانی کاروان و عصر روز ترویه باید حرکت کنیم بریم برای عرفه، برای که فردا عرفه در اونجا باشیم. معمولا عصر ترویه حرکت میکنن شب عرفه در عرفات. کاروان رو خبر کردن آماده بشن برن در بیت الحرام، اونجا محرم بشن بیاد سوار بشن بریم عرفات. حالا اونجا استحبابا محرم بشن یا تو همون بیتشون محرم بشن، هر جا. کاروان همه محرم شدن اومدن سوار اتوبوس شدن. یه نفر نیست، یه پیرمرد نیست، او نیومد، نشست توی کاروان، گفت من نمیام. مدیرای کاروان خب در اینجور جاها یه وظایفی دارن، اینا رو جمع و جور بکنن، این فرد گم بشه به عهده اوناست، مشکلات دارن. رفت التماس زاری، پاشو بابا محرم بشیم بریم، دیر میشه الان، راه ها شروع میشه، تو میدونم ترافیک میشه. گفت نه من نمیام. هرچی التماس کرد فایده نکرد. آمد التماس کرد به آقای اردکانی که بابا شما روحانی هستی، برو بلوش به صحبت کن، بلکه راضی بشی بیاد محرم بشی. ایشون میگه من رفتم باش صحبت کردم، نه یه پیرمرد دهاتیست نمیدی. بعد بهش گفتم چرا نمیایی؟ حالا با حل لسانی به چه جور؟ گفت ببین آقا، من هم عملی که انجام میدم به من میگن چه این قبول شده یا نه، هنوز راجع به عمرم، عمره تمتعی که انجام دادن به من نگفتن قبول شده، و چون نگفتن من محرم نمیشم برای حج تا وقتی که به من بگن قبول شده یا نه. تعجب کردم یعنی چی این حرف. در این حال خب تکذیبش نکردم، گفتم باشی پس پاشو یه کاری کن، پاشو احرام تو بردار، برو در مسجد الحرام اونجا متوسل بشو، دعا بخون، از خدا بخواه که بهت بگن عمل عمرت قبول شده نه، اگه بهت گفتن زود محرم شو بیا. خب یه خود مماشات پاشد را افتاد و رفت برای مسجد الحرام. حالا ما رفقا تو ماشین نشستیم، در دیر میشه، سر و صدا میکنن افراد، داد و بیداد، ولش کن بیچاره این مدیر کاروانم تو گیرودار که چیکار کنه، جواب اینا رو چجور بده، جواب او رو چی بده، هی نگاهمون به راهی که ببینیم این کی میاد. مدتی گذشت، طولانی شد، داشتیم مایوس میشدیم، مدیم رها کنیم بریم، کی وقتی این از دور داره محرم است و داره تون میدوه میاد. بعد که آمد من سوار شد محرمم شد، و گفت بله به هم گفت، به هم گفتن که عمرت قبول شد، محرم شد آمد. بعدها میگفت ایشون من تو عرفات فرصتی پیدا کردم، ازش پرسیدم که تو این خصوصیت رو از کجا پیدا کردی؟ گفت به این که علتش اینه که من هیچ وقت مال مشتبه نخوردم، کل زندگیم از زراعت خودمه، و زراعتی که یقین به حلیت واقعیش دارم. حالا البته این تعبیرات از من اون دخت عوام چجور تعبیر کرد، به حلیت واقعی که آش محمود میگفت این که من احساس کردم که بله راست میگه، این در سرتازر زندگیش قضاش از همون قضای ساده خودش، بزی داشته، گوسفندی داشته، نمیدونم چنین چنان، از همونا همش حلال. اومده مکه این مدتی که در به اصطلاح یا در مکه تو کاروان هی از این مرغای منجمد ذبح کجا و کجا به خوردمون دادن، بیچاره این حالت رو از دستش داده بودیم. رفته حالا مکه، اونجا با استغفار و به اصطلاح گفتن 300 بار استغفر الله که اند این حالت بهش برگشت و بهش گفت بله اگر چنانچه بنا بود بر استفاده از حلال واقعی برکاتی برش مترتب بود. اینا این نمونه های کوچیکشه، ولی خب این که مقدور نیست، خداوندم میبینه که نه برای مردم مقدور نیست، آمد این احکام ظاهریه رو قرار داد. این علیت ها من جمله ید، برای اینکه مردم رو از این نظر راحت کنه. اینا رو خداوند متعال قبول داره. پس قالب ایادی اگر از نظر طول تاریخ بخوایم حساب کنیم، نمیتونیم بگیم قلبه با ید مالکیته. تا این رو دلیل بر قاعده ید، منشأ قاعده ید قرار بدیم، اندل اغلا، فرضین اغلایی رو یک کاشفیت بهش میدن، این کاشفیت منشأش چیه؟ اونی که میشود گفت یه مطلب دیگریه، و اون این که سوال اصلا تو دنیا از اون روز اول عهد حجر مالکیت از کجا پیدا شد؟ ها؟ چی؟ ارتکاز فطری برای این که از کجا پیدا شود مالکیت فطریون؟ آی دیانه، این روزه ها را اون زمانایی که بحث کمونیست و سوسیالیست و اینا مطرح بود خیلی خوندیم. این ولی مطلب دیگریست، فرویشتون درست؟ که بله مالکیت شخصی، این امرون ارتکازی، یون همین حرف بچه و مچه و عاقل و دیوونه و همه اینا هم بله، اما اساس مالکیت حالا همین واقعیت ابتداش از کجا پیدا می شود در دنیا؟ دعوایی که می کنند دعوایی که بعد از اینی که حالا پیدا شده، این میگه مال منه، اون میگه مال منه، از کجا پیدا شد؟ اون وقتی که خدا بشر رو آفرید، اومد روی زمین، آدم و حوا لخت بودن، دو تا برگ جلوشون بود دیگه، چیز دیگه نبود که دیگه، اینجور که عکس‌ها رو میکشن. ها؟ نامحرم هم نبود اون وقت، فقط همین دوتا بودن. نخه خداوند در بهشت تزویجشون، نخه در بهشت تزویجشون کرد، نخه من میگم اونجا تزویج کرد در بهشت قبل از این که به زمین بیان. حالا منظور اینه آمدن که چیزی رو مالک نبودن، چیزی رو مالک نبودن. مالکیت از کجا پیدا شد؟ این اولش فرض کن یه کسی رفت کنار دریا یه ماهی گرفت، این ماهی مال من، مال منه، اسم ببره مال منه، نبره کنه چسبون به خودش، این شد مالکیت اون نسبت به این ماهی. به چی؟ به الهیازه. میوه ای رو از درخت کند، درخت عمومی، درخت مال منه. سنگی رو از یه جایی برداشت آورد، گفت مال منه. کاسه آبی رو از دریا برداشت، گفت مال منه. اینا همه حیازت، این حیازت یقع و بلید، اینا مصداق اولیه یده. حیازت مصداقیست از ید. وقتی نسبت به اون ماهی، نسبت به اون آب، نسبت به اون میوه، نسبت به هر شیعی ید پیدا کرد، سلطه خاص پیدا کرد، این شد علامت مل، اسمش گذاشته شد ملکیت او. اصلا مقوله جده در فلسفه به معناه العام از همین حیازت پیدا می شود. حالا اونو بحث بعد. پس بنابراین اینی که میشه ید اماره ملکیت، بله منشأش اینه که اساس ملکیت یحدث بالید، حدوث ملکیت با یده. بعد خب نقل و انتقال میشه، داد و ستد میشه، یدها عوض میشه و امثال ذلک. و به تفاوت جاهای مختلفی اغلا آمدن دیدن این فرق میکنه، حالا این ید این جده در حسب موارد تفاوت میکنه، اون وقت بر اساس او آمدن این امر اعتباری یعنی این استیلا و سلطه را کاشف از ملکیت قرار دادن. بنای اغلا از اینجا حادث میشه، نه اون قلبه، بل بما این که اساس ملکیت ناشی از یده در طول تاریخ بشر، بعدها هم نه تنها در اون وقتا، الانم املاکی را که حساب میکنید تمامش وقتی که برگردید به ریشش، ریشش باز یه همچین یدیست مثل حیازت و امثال اینها. اون چرا که از دریا سید میشه شیلات و امثال، خب اینا یده. زمینهایی که افراد مالک میشن و بعد تو دستشون تغییرات پیدا میکنه، اساس مالکیت اینا چیه؟ زمین بایری بوده که رفته او رو حیازت کرده، آباد کرده، عمران کرده و به اون ید عمرانی شده مالک. جنگلی رو قسمتی رو حیازت کرده، نسبتی به اون ید پیدا کرده و شده مالک، و بعد اون وقت تو دستها یدن به ید عوض شده و تغییر پیدا کرده. همه جا وقتی ریشه مالکیت رو حساب بکنیم، بله ریشهش به همین ید اولیه برمیگرده. بعدم این یدهای متبادل، و این است که میگیم ید، اغلا میگن امارتون علی الملکیه، منشه این اماره اغلایی شدنش این واقعیت خارجی اولیشه، نه صرف القلبه که عرض کردیم قابل اشکاله. اینو به این حساب پس به ملاک واقعیت اولیه اغلایی رو کاشف میدونن، اماره میدونن ید را بر ملکیت. این نکات رو بهش توجه کنید، اندل اغلا اماره ملکیت هست، ملاکش این حقیقت ملکیته که ناشی از یده، و لذا ید امارتون علی الملکیه.
ما اساس اولیه به تنهایی باشه که اماره ملکیت الان نمیتونه باشه،
پس چی میشه؟
اصلش اینجوری بوده ولی
بله بله میدونم اصلش اینجور بوده، اما این که حالا یه یدی تغییر پیدا کرده باشه به ید عادی دزدیده شده باشه مال کس دیگه ای باشه، این خلاف اون اصلشه، ولی اون اصل رو اماره میگیریم حتی یثبت خلافو. منشه اغلای اینه، اغلا میگن ما پایه رو بنا میگذاریم بر همون اصل اولیه مگر اینکه خلافش ثابت بشه. این است که این دل اغلا ید امارتون. بعد هم عرض کردیم شارع اگر هیچی نفرموده بود در این مورد، میگفتیم همون بنای اغلا سیره اغلا حجتون، شارع به سکوتش همونو امضا میکنه، پس حجتون به نحو الاماریه. اما وقتی شارع بیان کرد، ممکنه شارع بیاد تصرف کنه و اماریت اغلایی رو قبول نکنه، و اگرم حجت قرار میده به نحو اصالت اصلیت حجت قرار بده و تعبد، ولی ضمن بیان روایات دیدیم نه، روایات هم همون تأیید میکنه اماریت را. فقط یک کلمه داشتیم، لولا هازا لما قام للمؤمنی للمسلمین السوق، ممکن بود شیخ گفت ممکنه کسی ازش استفاده کنه اصالت را. ما توضیح دادیم شیخ هم نخواست استدلال بکنه به این جمله، بلکه گفت یمکه، اینو اگر اصالت رو میفهمیدیم اینم میساخت با اصالت، ولی با توجه به صدر همون روایت نه، اینم من باب همون اماریت و منافات با اماریت نداره. پس وقتی ید اماره شد، وقتی ترتب علی، ما اصلا این ید رو اینجا بر چی مطرح کردیم؟ بحث ما در باب استصحاب بود. به چه مناسبت وارد قاعده ید شدیم؟ به این مناسبت که اگر استصحاب تعارض کرد با قاعده ید، آیا استصحاب مقدمه یا قاعده ید؟ اینجا میگه اگر اماره شد پس مقدمه بر قاعده ید بلا اشکال، دیگه معطلی نداریم. همونطور که امارات دیگر مقدمه بر قاعده یده، اینجا هم مقدمه بر قاعده یده. و اما اگر گفتید نه اصلون، بازم میگیم ید ولو اصلم باشه مقدمه بر استصحابه، ولو استصحاب خودش هم یک به اصطلاح اصله، ولی این مقدمه. چرا؟ به دو بیان. یک بیان این که این نسبت به استصحاب ید خاصون، یا بگیم نه همه مواردش موارد استصحابه. اگه کسی استصحاب عدم ازلی رو جایز بدونه، هر جای این مالی که در دست اینه شک میکنیم که این مال خودش هست یا نیست، اصل عدم ازلی میگه مال خودش نیست در تمام مواردش، در تمام مواردش، پس هیچ جا لا یبقا موردون برای ید. میشه بدون مورد. و اما اگر عکس کنیم بگیم ید حجت استصحاب در این موارد حجت نیست، بله نه استصحاب موارد زیاد دیگری بسیار دارد، این روشن. و اما اگر گفتیم نه استصحاب عدم ازلی رو که حجت نمیدونیم و در بسیاری از این مواردی که الان در ید اینه و شک داریم که مالکون املا، خیلی وقتا حالت سابقه شو نمیدونیم، اما خیلی وقتا هم میدونیم این قبلا مال بقال بوده، مال عطار بوده، مال بزاز بوده، این زمین خونه دیگری بوده، سابقهش مال یک دیگری بوده، خیلی جا میدونیم. اگر بنا باشه باز به ید اخذ نکنی، به استصحاب اخذ بکنیم، یبقا موارد نادری برای ید. مورد نادرش کجاست؟ اون جایی که نه حالت سابقش رو ندونیم و بخوایم بریم سراغ عدم ازلی، اون وقت بگیم استصحاب عدم ازلی و جدیز اونجا استصحاب نداریم. میشه مورد ید فقط اینجا، فقط اینجا. نه، نمیشه قاعده ید را اختصاص به این مورد نادر داد. یلزم اختصاص قاعده ید به مورد نادر و نهازا قبیحون که این عمومات را، بل لا یساعده خود این روایت. مثلا روایت مسعدت ابن صدقه که موردش یه جای ید بود در مورد عبدی که یدعی که حرون، خب این عبد که ذاتن که عبد نبوده، پس استصحاب عدم عبودیه. در همون جا امام حکم میکند به چی؟ به ید، با اینکه استصحاب حریت دارد ولی حکم میکنه به ید، نشون میده پس باز قاعده ید مقدمون علال استصحاب ولو در این مورد. ولی ذالک اون بحث عمده‌ای که قاعده ید به این حساب مطرح شده که اون روزهای اول هم لابلای کلام شیخ بهش اشاره میشد، نه قاعده ید مقدمون علال استصحاب سوا ان قلنا به انه امارتون که روشنه، یا بگیم اصلون ولو اصلا باشد مقدمون اما من باب لزوم لغویه او تخصیص بالفرد نادر بل استفادتن از خود روایات ید. بنابراین این مسئله هم روشن. تنبیه سوم مسئله مرحوم آقای آزیای، مرحوم آقای نراقی در اوائد که قاعده ید رو مطرح کرده، هل یختص اقتضاء الید الملکیه فی الاعیان ام یجری فی المنافع ایزن؟ به دنبال طرح مسئله به وسیله ایشون دیگرانم مطرح کردن. حالا در این باره گفتگوهایی هست، انشالله مطالعه بفرمایید برای فردا بیاری خدا.